أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويغللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. از روز بدر به عنوان یوم الفرقان یاد شده است. این اضافه تشریفی است، اضافه یوم به فرقان به جزء ایام الله محسوب می شود، زیرا در اون روز لطف خاص الهی ظهور کرد، بین حق و باطل و محق و مبطل فرق گذاشته شد و برای اولین بار همچنین فرق پدید آمد. گرچه در جنگ های بعد فرق ها هم ظهور کرد، لیکن برای اولین بار چون جنگ بدر اولین جنگ رسمی مسلمین با مشرکین بود، حق در اونجا ظهور کرد و در 17 و یا 19 ماه رمضان این قضیه اتفاق افتاد که در ماه روزه این صحنه پیش آمد. بعضی ها خواستن بگوین به این که خدا فرمود ان کنتم آمنتم بالله بما انزلنا علی عبدنا والفرقان، یعنی اگر به خدا و قرآن ایمان دارید، به خدا و اصل وحی ایمان دارید، برای اینکه قرآن در 17 ماه مبارک رمضان نازل شده است و اون 17 ماه مبارک رمضان را یوم الفرقان میگویند، زیرا یکی از القاب قرآن کریم فرقان است. البته این بر مبنای برادران اهل سنت است، وگرنه تلیعه قرآن در 27 ماه رجب که مبعث است نازل شد، اون نزول اجمالی قرآن هم که در لیله قدر بود و نزول تنجیمی و تفصیلی قرآن هم که در طی بیش از 20 سال. این یوم التقى الجمعان که روزی که دو گروه رو در روی هم قرار میگیرن، یکدیگر رو میبینن، ملاقات میکنن، به عنوان یوم التقى الجمعان شده است. دعب قرآن کریم در تبیین داستانهای انبیا و امم این نیست که خصوصیتهای زمان و زمین را ذکر بکنه. مثلا تاریخ انبیا در قرآن کریم به صورت قصه و تاریخ نیامده. اینا در چه قرنی بودند، چه تاریخی بود، سن اونها در چه حال بود، اینا معمولا در قرآن کریم نیست، چون نقش تعیین کننده ای ندارد. اما در جریان جنگ بدر این خصوصیت هاشون سهم مؤثری در ظهور اعجاز الهی داشت و دارد. از اینجا ذکر فرمود نفیر، یعنی لشکر مهاجم قریش که از مکه حرکت کرده بودن، منطقه که اینها زیر پا داشتن منطقه بود، خاکش خوب بود و به خوبی میتونستن حرکت کنن، دسترسی به آب داشتن، اینا میتوانستن به سرعت بیان و رو چاه بعد این آب رو بگیرن. شما از طرف مدینه که حرکت کرده بودید، منطقه شما منطقه رملی بود و دسترسی به آب نداشتید و اگرم میخواستید به چاه بدر برسید، سرعت برای شما ممکن نبود، برای اینکه نه پیاده روها میتوانستند به سرعت خودشون برسونن، نه سواره ها، گرچه سواره زیادی هم نداشتن. تو منطقه رملی بشینی نمیشه به سرعت رفت. ما در چنین شرایطی برای شما بارون نازل کردیم که این بارون یه اثر مثبت برای شما داشت، یه اثر منفی برای اونا. اثر مثبت این بود که این منطقه رملی را سفت کرد و زیر پای شما سفت شد، هم پیاده نظام هم سوار نظام می توانستیم به سرعت این راه را طی کنیم و نیازهای خودتون هم که تأمین کردید با بارش باران. برای اونها چون منطقهش رملی نبود، خاکی بود، این باران اون منطقه را به صورت وحل و گل در آورد، اینا دیگه نمی تونستن سریع حرکت کنن، اینا دیر رسیدن. این اثر منفی برای اونها، اثر مثبت برای شما. این باز شد که شما زودتر از اونها به سر چاه بعد رسیدی و آب را گرفتی و ذخیره کردی. این از یکی. از جهت دیگر شما به امید مصادره اموال ایر و اون قافله مال تجاره آمدید. اونا تقریبا 40 نفر این کالا تجاری رو سرپرستی میکردن. و شما در 300 دهر بودید، کاملا می توانستید اونها را مصادره کنید. لکن موقعیت اونها طوری بود که شما در وسط قرار داشتید. لشکر مهاجم قریش که از مکه آمده بود قسمت بالا قرار داشت، بالعدوه قصوا، یعنی به اون طرف بالای وادی، وادی یعنی کنار در لبه دره، یعنی جانب دره. شما در قسمت نزدیک بودید، اونا بالا بودن. و رکبو اسفل منکم، این ایر و قافله مال تجاره در قسمت پایین قرار داشت. شما بین ایر و نفیر قرار گرفتید، گرچه اونها یه مقدار فاصله گرفتن و تقریبا پایین تر بودن، لکن از در مساحت پشت اونها قرار می گرفتن. یعنی مشرکین نفیرشون بالا بود، شما پایین بودید و اون کالای تجاری با 40 نفر که این کالا را همراهی می کردن در پایین تر قرار داشت. شما اگر می خواستید به قصد اون مال تجار حرکت کنید، بین این دو گروه قرار می گرفتید. همون 40 نفر از مال تجار خودشون دفاع می کردن، هم اینایی که بالای سر شما بودن می آمدن سر ریز می کردن، شما در این وسط گیر می کرد. لذا ارتباطتون از اون ایر قطع شد. دیگه هرگز به این فکر نیفتاده که برید اون اموال و اون مالها را مصادره کنید و حق خودتون را از اونجا بگیرید. در چنین شرایطی شما کاملا احساس ضعف می کردید، برای اینکه بین این ایر و نفیر قرار داشتید. از انتم بالعدوه دنیا طرف مدینه بودید و هم بالعدوه القصوى اون قسمت بالا بودن و رک هم اسفل بود از شما، هر رک پایین تر بود، شما وسط بودید و اون لشکر جرار و مهاجمشون هم بالا بودن. شما بین ایر و نفیر گیر کردید، قدرت حمله هم نداشتید. در چنین شرایطی هیچ کس باور نمیکرد شما پیروز بشید. چجور حال شد شما پیروز شدید؟ فرمود از انتم بالعدوه دنیا یک و هم بالعدوه القصوى دو و رک هم اسفل منکم. این اسفل حال یا حال است برای اون فی مکانن که وصف است برای اون مکان، فی مکانن اسفل منکم، یا نه خبر هست منتها چون ظرف است منصوب به فتح شده و رکبو اسفل منکم. در این شرایط شما اگر میخواستید قرار هم بذارید به این سرعت رو در روی هم قرار نمی گرفتید. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد. معروف بین مفسرین این است که اگر شما میخواستید جریان بعد را با میعاد قبلی، با مواعد قبلی خودتون تنظیم میکردید، برنامه ریزی میکردید که بیاد اینجا، با هم اختلاف میکردید. بعضیتون میامدید، بعضیتون نمیامدن و بعضی ها به سراغ ایر می رفتن، بعضی ها به سراغ نفیر می رفتن و در طرف جنگ هم بعضی ها می گفتن شما اول برید ما بعد می ریم، چون اونجا خطر احساس کرده بودن. پس در اصل آمدن نیامدن در حضور قیاس، در تقدم و تأخر در مبارزه اختلاف می شد. لو تواعدتم برای برخورد با اینها لختلفتم تلمی ها. لیکن برخی ها احتمال دادن که این لختلفتون فیلمی آد نشانه شان است که اگر شما با مشرکین هم قرار میذاشتید که با هم ملاقات بکنید، به این سرعت و به این نظم نمیرسیدید. بلکه یکیتون زودتر میمد، یکی دیرتر میمد. اگر هم قرار میذاشتید با مشرکین که با یکدیگر در کنار چاه بدر ملاقات کنید، خب شما چند فرسخ از مدینه فاصله گرفتید، اونا چند فرسخ از مکه فاصله گرفتن، اون روز هم که با اتومبیل نمیامدن، بالاخره وسائل نقلی اون روز با اسب و شتر اومدن، بعضی پیاده اومدن. عمل به وعده کار آسان نیست، اما اینقدر منظم سر ساعت یک دیگر رو ملاقات بکنید، این جز با خواست و قضا و قدر الهی نخواهد بود. اگرم شما پیمان میبستید که میگفتید در فرون روز ما در کنار چاه بعد دیگر رو ملاقات میکنیم، به این نظم و به این ترتیب نبود. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد. معنای اول را اون جمله های بعدی تأیید میکنند، ولی اگر ما معنای اول را بپذیریم دیگه اون میشه تکرار، چون در جمله های بعد میآید که اگر شما از این وضع با خبر بودید لفشلتم و لتنازعتم. خب این دوتا احتمال، ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد. لکن ذات اقدس اله برای اینکه این برنامه های الهی را که فرق حق و باطل است و پیروزی حق است و شکست باطل است این رو تثبیت بکند همه مقدمات رو فراهم کرده است. ولیکن لیغزی الله امرن کان مفعولا. دو تا نکته تو این امرن کان مفعولا هست. یکی اینکه تنوین امرن تنوین تفخیر و تعظیم است، نشون میدهد که این از امور مهمه الهی است. نظیر به کان امرن مقضیا که در سوره مریم درباره هست مریم سلام الله علیها است. آیه 21 سوره مریم این است که و کان امرن مقضیا، که اون تنوین امرن هم تنوین تفخیم و تعظیم است. دوم آن است که این مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است. و اگر به یک چیزی گفتن مفعول یعنی حتما شده است، نه بعدها هم می شود. فبود این چیزی را که ذات اقدس اله به عنوان دستور و شأن الهی انتخاب شده است، چون انما امره از اراد شئنا یقول له کن فیکون، پس وجودش یقینی است. این یکون بودنش یقینی است، مفعول بودنش یقینی است. لیغزی الله امرا کس یسیر و مفعولا، چون یغزی داره، اما چون او مفعول بودنش یقینی است، از او همکنون تعبیر به مفعول می شود. لیغزی الله امرا کان مفعولا، این نشانه آن است که ذات اقدس اله گذشته از اون بینات علمی، بینات عملی هم ارائه کرده است. تا هر کس هلاک می شود روی بینه باشد و هر کس زنده می شود روی بینه باشد. منظور از این هلاک نه یعنی کشته می شود، گرچه کشته شدن کشته می شود رم شان می شود، لیکن منظور اون هلاک معنوی است. اونایی هم که سالم موندند و فرار کردند اونا هم هلاک شدند. فرمود ما این بیانات برهانی را با معجزات هماهنگ کردیم و شده بینه الهی تا اونها که اهل نجات هم مثل مسلمین روی بینه نجات پیدا کنند و اونها که اهل هلاکت معنوی هم مثل مشرکین روی بینه هلاکت پیدا کنند. این لیهلکه نه یعنی کسی که کشته می شود، به دلیل این که دارد و یحیا من حیا این بینه، یحیا نه یعنی زنده می شود و زندگی ظاهری، اینه که خب زنده بودن این مسلمین، زنده بودن به حسب ظاهر. منظور از این حیات همان است که استجیب لله و رسول ازا دعاکم لما یحییکم، که در همین سوره مبارکه انفال گذشت، یعنی حیات معنوی. پس اون که به هلاکت معنوی گرفتار می شود بعد از قیام بیان است، و اون که به حیات معنوی بار می یابد اونم بر اساس بیان است. این تعبیر ان که معنای تجاوز رو می فهماند، ان بینتن، یا ناظر به این است که بینه و برهان مصدر فتواست. از اون مصدر دو تا حکم صادر می شود و دو تا حکم ناظر می شود، یکی هلاکت تبهکاران، یکی حیات پرهیزکاران. لیهلک من هلکه ان حکم صادر ان بینتن، که بینه مصدر حکم است. و یحیا من حیم ان حکم صادر ان بینتن، که گویا بینه یعنی برهان عقلی و معجزه الهی این مصدر حکم است. از این مصدر دو تا حکم تنزل میکند، چون این حکم صادر از این مصدر است و از اونجا عبور میکند و تجاوز میکند و ان تعبیر شده است. یا کلمه ان معنی بعد است که اون هم معنای تجاوز به همراه دارد. لیهلک من هلکه بعد بینتین و یحیی من حیه بعد بینتین. اینا که به حیات معنوی راه پیدا میکنن، حیاتشون به استناد بینه است در اثر اعتقاد به اون بینه و تخلق به اخلاق مناسب با اون بینه و عمل به احکام مناسب با اون بیانه به حیات معنوی راه پیدا میکنن. برای اینکه کسی که به مقام معنوی میرسد به استناد بیانه است، مثل این کسی که گرفتار هلاکت معنوی میشود بعد از بیانه است به استناد معنوی. منظور از این هلاکت هلاکت معنوی است، ولو اونها سالم مونده باشند و کشته نشده باشند و فرار کرده باشند. به ذات اقدس اله همه چیز را میشنود و به همه چیز هم علم دارد و گوش به حرف هم میدهد، که منظور از این سمع در این از موارد مشابهش هم قبلا گذشت که میگن خدا سمیع الدعاست، یعنی گوش به دعا میدهد نمیشنود. میشنود خدا سب بلند را هم میشنود، حرفهای لغو هم میشنود و کذب و بهتان و افترار هم میشنود، دعا و نیایش هم میشنود. اون سمع که ذات اقدس اله دارای اوست، یعنی هر صوتی را میشنود، اون بحث خاص خودش داره. در این گونه از موارد که میگن خدا سمیع الدعاست، یعنی گوش به دعا میدهد. مثل که ما در تعبیرات ادبی و عرفی هم میگوییم فلان کس گوش به حرف ما نداد، یعنی ما چیزی خواستیم او ترتیب اثر نداد، حرف ما را نشنید یعنی ترتیب اثر نداد. ذات اقدس اله دعای داعیان را میشنود، یعنی ترتیب اثر میدهد. انک سمیع الدعا، نه سمیع یعنی میشنوی لغوی، برای اینکه او کذب و بهتان و افترا را میشنود. خب نه، اون که مؤمن بود حیاتش به استناد بیانه است، یعنی بعد از قیام بیانه عقلی و بیانه اعجازی این به حیات معنوی بار یافت و اونها هم بعد از تمامیت حجت گرفتار هلاک معنوی شدن. این مؤمنین بخشی در اثر اون اقرار به وعده ها و بخشی هم در اثر مشاهده معجزه، اینا که اعجاز الهی را مشاهده کردن، حیاتشون به استناد این معجزه است. یه وقت است به قول و نقل اکتفا میکنن، یه وقت است به شهود اعجاز حیات پیدا میکنن. خب برای ترسیم این مسئله موقعیت جغرافیایی اونها را بازگو فرمود. بعد گذشته از اینکه در همین سوره مبارکه انفال آیه 9 به بعد جریان استغاثه و نزول باران و امداد فرشتگان و امران ذکر مود، از در مسائل روانی هم همونطوری که گوشی از این بحث در نوبت دیروز بحث شد، از در روانی هم دارد بازگون فرمود. فرمود پیشا پیش قبل از جریان بعد ما این صحنه را به شما پیغمبر صلی الله علیه وسلم نشون دادیم. از یوری یعنی خدا، که یعنی تو را که مفعول اول است، هم یعنی اونها را که مفعول دوم است، یعنی اونها را در عالم رؤیا به تو نشون داد. خدا نشون دهنده است، تو بیننده ای، اونها دیده شدن. از یوری که هم اونها را نشان تو داد. در برخی ها گفتن به این که این منام نه یعنی خواب، برای این که منام بنی محل نوم است، محل نوم چشم است. از یوری که هم الله فی منامکی، یعنی فی عینکه، نه اینکه تو خواب بودی در عالم خواب نشون داد، بلکه در بیداری در چشمت ای رو ارائه کرده. البته این بعید. خب از یوری که هم الله فی منامکه قلیلن، اونا رو کم نشون داد. با اینکه اونا هم هستن، کلمه قلیل و کثیر میتواند صفت جمع بشود، بگن جمع قلیل جمع کثیر، نگن قلیلون، مثل اونجا کثیرون هم نفهم، یا قلیلین و کثیرین نفر. این رویای پیغمبر صلی الله علیه وسلم حق است. رویای حق گاهی تعبیر و تعبیر داره، گاهی نیازی به تعبیر و تعبیر نیست. اون رویای حقی که نیازی به تعبیر داره، نظر اینی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیت هم بی ساجدین، که این رویای حق است منتها تعبیر داره. یه سنخ رویاست که حق است، این همون واقع است و تعبیر ندارد، نظیر یا بنایه اینی عراف المنامه اینی از باق، که مثل واقع را وجود مبارکه هست ابراهیم در عالم رؤیا دید. تعبیر معناش آن است که انسان یه چیز را میبیند بار اول که اون حق است و واقع میشد. این قوای متخیر نخیال، چون انسان گذشته از حس یک و خیال دو و وهم و عقل چهار، غیر از اون چهار قوه یه قوه هم این وسط دارد به عنوان متخیله، که این متخیله بین خیال و وهم قرار داره. این که تفسیر را به عهده میگیرد، ترکیب را به عهده میگیرد، این که در هنرمندها زیاد هست، در شعرها زیاد هست، در هجو کننده ها و مدح کننده ها و تشبیه کننده ها زیاد است، این مال قوه متخیل است. این را همگان دارند، ولی یه هنرمند این قوهش خیلی قوی است. یه شاعری که اهل مدح و هجو مبالغ آمیز است، این قوهش خیلی قوی است. این که انسان چند سر درست میکنه، انسان بی سر درست میکنه، کار قوه متخیل است، نه قوه خیال. این قوه متخیل در وسط قرار داره، صور را از خیال میگیره، معانی از واهمه میگیره. این صور را دخت و دوز میکنه، انسان بی سر درست میکنه، انسان چند سر درست میکنه، این کار قوه متخیل است. در رویا هم این مشهود بالایی را قوه متخیره در مرحله نازل به صورت گوناگون ترسیم میکنه و در میاره. یه مطلبی را انسان در عالم رویا میبینه، این حق است. یک، قوه متخیره برابر او یه صورتی میسازه. دو، گاهی صورتگریش زیاد است، از اون صورت به صورت دیگر روی تدائی صور میسازه. به قدری این صورت ها که متدائی هم است ساخته شدن که وقتی انسان بیدار شد اون آخرین صورت را که ساخت یادش است، نه خودش میتواند عبور بکند، از بس این راه زیاد است، از این صورت مثلا صدام عبور بکند به صورت 99 کم کم برسد به صورت اولی، نه معبری همچه قدرتی دارد. اما گاهی اون صورت اون معنایی را که دیده است یک صورت یا دو صورت به تناسب میسازد و خودش اگر اهل تعبیر باشد میتواند از این صورت سومی عبور بکند به صورت دومی و از اینجا عبور بکند به صورت اولی و صورت اولی همون واقعی بود که واقع خواهد شد. اگر خودش اهل تعبیر نبود اون معبرین دستش میگرند و عبور میدن، میگن اینی که تو دیدی این ساخته اون صورت دومی است، اونم ساخته صورت اولی است و صورت اولی همینه. مثل کاری که وجود مبارک هست یوسف برای اون دوتا زندانی که در همون زندان خواب دیدن اینی ارانی اعصر و خمرا یا تأکل و تیرو که حضرت برشون تعبیر کرده و تعبیر خوبه هم. اون جایی که فاصله خیلی باشد یا سنس حق را نبیند از او عنوان از غاس و احلام یاد می شود. زیغس یعنی دسته، مثل کسی میره سبزی خوراکی و سبزی خوردن تهیه کنه، منطق بیراه میره، میره یک کسی که یه مشت علف بهش میده، یکی دو تا برگ سبزی خوراکی هم توش هست، این از غاس هست، زیغس هست، یعنی مشت. یه وقت هست نه، همش حق است، حالا یا بدون پیرایه یا با پیرایه های مذبوب. اونجا که بی پیرایه باشد نظیر جریان است. ابراهیم گفت اینی عراف المنامه انی از بهاک. این تو مثال منفصل میبیند نه مثال متصل، یعنی بعد از عالم طبیعت که ما درش هستیم بالاترش عالم مثال است، بالاترش عقل است، بالاترش عالم اله، که همه اینها به صورت لوح محفوظ یا لوح محو و اثبات زیر پوشش تدبیر الهی است. اون چرا که انسان در عالم مثال منفصل میبینه حق است، چون عالم مثال منفصل موجود خارجی صنع اله است و مسئول از لغو و لهو و امثال ذلك است. منتها کسی که در عالم رؤیا چیزهایی میبینه معلوم نیست که مال مثال متصل است که دست ساخته خودشه یا مال مثال منفصل است که در جهان خارج وجود دارد، این با خارج تماس گرفته، تشخیصش آسون نیست. اگه مربوط به مثال متصل خودش باشد این احیانا ممکن از غاس احلام باشه یا نه رهاورت های معنویش باشه که به صورت خوب در آمده، چون هرچی انسان در عالم مثال متصل خود دید که باطل نیست، اونم ممکن حق باشه. و اما اگر چیز در عالم مثال منفصل بود یقینا حق است و لا ریب فیه، چون اونجا که در خارج است صنع خداست. وجود مبارک است ابراهیم با عالم مثال منفصل تماس گرفت، گفت انی ارا فی المنام انی از باق، اون چیزی در خارج واقع میشود همون دید، دیگه تعبیر نمیخواست. یوسف سلام الله علیه گفت انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، یک حقیقتی را دید و از اونجا عبور کرد به این صورت 11 ستاره و شمس و قمر. اونگاه در هنگام تعبیر معول یا معبر به اون حالت اصلیش عبور داد. بعد از اینکه وجود مبارک یوسف به اون مقام رسید و خر له سجدا، اونگاه خود از یوسف همود یا عبد هازا تعبیر رویا. خب این رویایی که در سوره مبارک انفال از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل می شود نظیر همون رویایی هست ابراهیم است که بدون تعبیر است، نیازی به تعبیر نیست، یعنی عین واقع را دید. منتها چطور کثیر را قلیل دید رو همون نکته که اینها مردم دنیا زدن، یک، و متاع دنیا قلیل است، دو، پس دنیا زدگان جز اندک چیز دیگر نیستن، سه، و همین حقیقت رو این در عالم رؤیا دید، خلاف هم ندید. و اگر مردان الهی راه انبیاء علیه السلام بطی بکنن اون توفیق را پیدا میکنن که ذات اقدس اله گوشه ای از اون چرا که خدا به انبیا داد به اینها میدهد، منتها هیچ کدام از اینها وحی تشریعی نیست. وحی تشریعی 100% مال پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. هیچ کدام از اونها به غیر پیغمبر داده نمی شود که شریعتی بیاورن چی واجب است، چی حرام است، چی مستحب است، چی مکروه است، چی مباح است، اینا مخصوص پیغمبر است. اما حقایق عالم، وحی‌های و الهام‌های تسدیدی، انبائی، تعریفی، انها و اقسام مشاهدات غیبی که برای پیغمبر است، گوشه از این بخش برای شاگردان او هم هست. درباره قرآن آمده است که کسی در خدمت قرآن کریم بود، حافظ قرآن بود، عالم قرآن بود، عامل به قرآن بود، فکأنما ادرجت النبوت بین جنبیه لکنه لیس بنبی، گویا نبوت در بین دو پهلوی او تعبیه شده است، منتها پیغمبر نیست. خب اگر چنانچه یه مقداری آدم راه اونها را طی کند، توفیق اون را دارد که گوشه ای از فیوزات اونها نصیب انسان هم بشود. همین معنا را ذات اقدس الله بهره مؤمن هم کرده. همون اون چرا که ما در عالم رؤیا به پیغمبر نشون دادیم که رؤیای حق بود، نیازی به تعبیر نبود، به شما هم در عالم بیداری نشون دادیم. از یوری که همون لاهو فی منامش قلیلن، که بعد در آیه دیگر فهمد به از یوری کموهم از التقیتون فی اعینکم قلیلن، همون رو که در عالم رؤیا ما بهره پیغمبر کردیم، همون رو بهره شما هم میتونیم. منتها اون علت که به منزله واسطه الاقدس و رابط گذشته و آینده است، در وسط میتواند علت هر دو حکم باشد. چرا در عالم رؤیا جمعیتی را که ذات اقدس را نشان پیغمبر داد جمعیت چند بود؟ این یک. و چرا در میدان جنگ جمعیتی را که خدا به چشم شما نشون داد جمعیت چند بود؟ دو. یکی منتها برای حدوث است، یکی در مرحله بقا. هر دو برای این است که ولو اراک هم کثیرن و فشلتون و تنازعتون فی الامر. از این که فرمود ولو اراک هم کثیرن و فشلتون، یعنی اگر خدا رقم اونها را اونطوری که هستن به حسب ظاهر به شما نشون میدادن، شما احساس ضعف میکردید. فشل یعنی ضعف اولا، و این ضعف باعث نزاع شما میشد ثانیا. نزاع هم گاهی در این بود که بعضی میگفتن بریم، بعضی میگفتن به جبهه نریم. اونایی هم که وارد جبهه میشدن، بعضی میگفتن شما اول برید میدان ما بعد میریم، دیگران میگفتن شما اول برید ما بعد میریم. هم نزاع در اصل آمدن به جبهه بود، هم ازرا در تقدم و تأخر به صحنه مبارزه. از اینجا معلوم شد که اصل ارائه جز قضا و قدر الهی بود. ملاحظه فرمود خدا اینها را در چشم شما کم نشون داد، یا در چشم پیغمبر کم نشون داد. اگر زیاد نشون میداد شما فشل و نزا داشتید. خب ولی چه ضرورت داشت که نشون بده؟ معلوم شد اصل نشون دادن در عالم رؤیا جز قضا و قدر الهی بود. ذات اقدس اله مصلحت دید که در عالم رؤیا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ارائه کند. منتها اگر رقم ظاهری اونها را ارائه میکرد و پیغمبرم گزارش میداد، خب شما فشل و ضعف پیدا میشدید. ولی باطن اینها را نشون داد به پیغمبرم، همون باطن را که دید و حق بود همون را به شما گزارش داد، شما هم خاطر جمع شدید. اگه هیچ باشه به جنگ کی بیان؟ اگر ببینن که هیچ کس نیست و بر میگردن دیگر. نه، از این که غالب اونها برگشتند و کفار بودن دیگر. ولو اراک هم کثیرن لفشلتم و لتنازعتم فی الامر. مطلب دیگر این است که فرمود ولکن الله، اینجا اسم ظاهر آورد برای این که گرچه مناسب بود به ضمیر ذکر بکنند. مثلا اول در صدر آیه 43 فرمود از یوری که هم الله فی منامه، که اسم ظاهر آورد. بعد دوباره فهمود ولو اراک هم، دیگه باید به ضمیر اکتفا میکرد، چون که به ضمیر اکتفا کرد. لکن در مرحله سوم دیگه به ضمیر اکتفا نکرد، با اینکه باید به ضمیر اکتفا میکرد. فهمود ولکن الله سلم، این اسم ظاهر آوردن برای اهمیت مسئله است. فهمود ذات اقدس اله برای اینکه شما را از فشل سالم نگه بدارد یک، از تنازع و اختلاف سالم نگه بدارد دو، این کار کرده. ولکن الله سلم، یعنی سلمکم عن الفشل و النزاع. چرا؟ برای اینکه انه علیمون به ذات صدور. خدا نه تنها دل را میداند، بلکه خاطرات و نیت هایی که تو دل است اونا را میداند. ما یه صدر داریم یعنی همون دل، یک ذات و صدر داریم یعنی نیت ها، خاطرات، عقاید، افکار، که اینا در صدره، اینا ذات و صدره. و الله علیمون به ذات صدور نه یعنی خدا از قلب با خبر است، از خاطرات و نیت هایی که تو قلبن، چه از اون خاطرات و نیت ها به عنوان ذوات القلب،
ذوات الصدور و ذات الصدور یاد میکنن، خدا اونا رو هم میدونه. یعنی خدا میدونه تو دل شما چیست. فعلم ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروا. این یعلم ما فی انفسکم یعنی یعلم ذات الصدور را. خب فرمود به اینکه چون ذات اقدس تعالی از فشل شما، از نزاع شما با خبر بود، کاری کرد که شما از این دو آفت مسون بمانید. و از یوریکهم الله فی منامک اسم والحمد لله ذلک.